دوستان عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدین. قبل از اینکه صحبت‌های امشب رو من خدمتتون عرض کنم، از جلسه قبل یه نکته‌ای رو فکر می‌کنم بد نیستش که گوشزد کنیم، در رابطه با داستان آهو بچه در آخور خراب. یه نکته‌ای رو مولانا مطرح کرد و من نرسیدم این رو تکمیل کنم. گفتش که بعد اسلام قریبا و سیعود قریبا فتوبا لقربا للقربا. گفت اسلام با قربت شروع شد و خیلی زود هم قریب خواهد شد و از پیغمبر اسلام نقل کرد و خوش به حال قربا، کسانی که قریب هستند. این اختصاصی به دین فقط نداره، انسان‌های بزرگ، انسان‌هایی که از عصر خودشون جلوتر می‌بینن و می‌فهمن، عموماً در عصر خودشون قریب هستند، در عصر خودشون ناشناخته می‌مونن. بسیاری از افراد در گمنامی و ستاره‌های بینشون از دنیا رفتند که قرن‌ها بعد تازه به وجود اینها پی بردن. این یک قاعده است. چون یک کلامی رو از انجیل من نقل کردم که از راهی که روندگانش زیادند نرید، اینها به همین موضوع اشاره داره. چون عموما انسان‌ها دنبال روی تفکراتشون هستند، از همین قربا خود مولانا هستش. ابن بطوطه در سفرنامه‌اش می‌نویسه 50 سال بعد از مرگ مولانا وارد قونیه میشه، سوال میکنه، پرسجو میکنه از مردم که چه دیده هایی داشتن، چه شنیده هایی داشتن از مولانا. میگه مردم من میگفتن آره یه شیخی داشتیم، شیخ بدی نبود، خوب حرف میزد، یکی اومد جادوش کرد دیوونه شد، بعد دیگه هرچی میگفت چرت پرت بود. اینها عصر انسان در همین امروز ما، بزرگانی رو شما پیدا میکنید که فوق‌العاده از عصر حاضر ما جلوتر هستند. چون ما معمولاً نام از کسی نمیبریم که در معاصر هستن و اینها، ولی بسیار زیادن، کم نیستن. با وجود اینکه زبان اینها انگلیسیه، با وجود اینکه اینها به زبان انگلیسی صحبت میکنند، چون حقایقی رو مطرح میکنند و درست میخوره به نقطه ضعف و درد آدمها، گمنام میمونن. شما وقتی ویدیوهای اینا رو نگاه میکنین، با وجود اینکه به زبان انگلیسیه، با وجود اینکه 2 میلیارد نفر انگلیسی صحبت میکنن، باور کنین 5000 تا ویو نمیخوره در طی 10 سال. ولی شعارهای عوام فریب، چیزهایی که فکر عوام به دنبالش میره به نام عرفان، اینها زیاد طرفدار پیدا میکنه. این مختص به همه عصرهاست. عصر ما به همون اندازه در این جریانات عمیق قرار داره، در عقب موندن از پیشتازان قافله بشری که از قرنهای گذشته شاید خیلی هم بیشتر پیشی گرفته. به همین خاطر کسانی که شعار میدن، کسانی که به قول مولانا جاهلهای خوش سخنن، عموماً عوام دنبال اینها میرن. این رو میخواستم خدمتتون عرض کنم و این صحبتی که مولانا بسیار ارزشمند مطرح کرد. به قول ضرب المثل خودمون، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. اینها رو باید در نظر بگیرید. اگر خیلی چیزها شناخته نمیشن و از قدرت درک مردم عادی بالاترن، دلیل بر خطا بودنشون نیست. به قول حافظ، اگر سخنی رو میشنوی نگو خطاست، سخن اهل نظر رو میشنوی نگو خطاست، سخندان نیستیم. این مسائل هست، به اینها توجه باید کرد. نظر مولانا هم روی همین داستان بود که آدمهایی مثل من، یعنی مثل خود مولانا، در زمان خودشون قریبند. 800 سال طول میکشه، آمریکایی میاد، اروپایی میاد، تا یواش یواش اسم مولانا سر زبونها میفته. این یک مسکه سنت طبیعت، سنت الهی، سنت زندگیه. به این نکته ها باید توجه کرد، علل خصوص این از اون نظر فوق العاده مهمه که اگر چیزی رو مسیری رو تو فهمیدی و تو داری حرکت میکنی، دلیل بر این نیست که همه هم باید این رو بفهمن. همچون چیزی نیست. کسانی که به درکهای بالاتر نائل میان، متاسفانه تعدادشون در تمام قرون اندک بوده و در قرن اخیر ما بیستم و به خصوص الان که دیگه فوق‌العاده اندکتر شده. بگذاریم این صحبت ها، چون ربط به داستان امشبمون هم پیدا میکنه، خواستم تتمه‌ای باشه از جلسه قبل. اما داستان امشب در دفتر پنجم هستش. این داستان رو با هم میخونیم و نکاتی رو داره که مرتبط به جلسه قبل هست و همینجور به خیلی از صحبتهایی که تو این چند جلسه داشتیم. داستان از دفتر پنجم. حکایت آن درویش که در هری یعنی همون هرات، غلامان آراسته امید خراسان را دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت و کلاهای مقرب و غیر آن پرسید که اینها کدام امیرانند. یه آقایی رفت به هرات، دید یه عده سوار اسبای تازی، به اصطلاح ماشینای آخرین مدل اون موقع بوده، لباسای مارکدار اون موقع بوده، کلاهای زربفت و مقرب و نمیدونم اینا تنشون بوده، پرسید اینا کدوم امیر هستند. پرسید که اینها کدام امیرانند و چه شاهانند. یکی بهش گفت او را که اینها امیران نیستند، اینها غلامان امید خراسانند. گفت اینا امیر نیستن، اینا غلامن، اینا غلامان امید خراسان هستن. روی به آسمان کرد که ای خدا، غلام پروردن از امید بیاموز. به خدا به آسمان رو بکرد، گفت ببین بنده ها و غلامانش رو چجوری آراسته. آنجا مستوفی را امید گویند. در شهر هرات ظاهرن به وزیر امید میگفتن. آن یکی گستاخ رو اندر هری، چون بدیدی او غلام مهتری، جامه اطلس کمر زرین روان، روی کردی سوی قبله آسمان، که خدا زین خواجه صاحب منن، چون نیاموزی تو بنده داشتن. گفتش که رو کرد به قبله آسمان و گفت که سرش برد بالا، گفت خدایا از این وزیر یاد بگیر، تازه شاه هم نیست، خدا هم نیست. ببین غلامانش تمام به اصطلاح شال به اصطلاح کمربند می‌بستن، اینها همه زرینه و بر اسبای تازی هن، خلاصه وضعشون خیلی خوبه، مایی که بنده تو هستیم بندداری رو از این یاد بگیر. بنده پروردن بیاموزه خدا، زین رئیس و اختیار شاه ما. این تا اینجا اینو گفت. حالا مولانا حال این آقای درویش یعنی تهی‌دست رو داره توضیح میده. بود محتاج و برهنه بینوا، در زمستان لرز لرزان از هوا، انبساطی کرد آن از خود بری، جرأتی بنمود او از لمتوری. لمتوری یعنی نادانی، یعنی در اثر نادانی اومد و یه جرأتی کرد، انتقادی به خداوندی خدا کرد. اعتمادش بر هزاران موهبت، که ندیم حق شد اهل معرفت. به خودش بالید که منم صاحب نظر هستم، منم میتونم انتقاد کنم، منم میتونم نظر بدم و اهل معرفتم. گر ندیم شاه گستاخی کند. مولانا یه دفعه یه بیت یه چیزی رو میگه که مربوط اصلا به داستان نیست، ولی دو مرتبه برمیگرده سر داستان. گر ندیم شاه گستاخی کند، تو مکن آنکه نداری آن سند. میگه کسی که ندیم پادشاه هستش، جزو خدمتکارای پادشاه هست، اگر یه موقع گستاخی میکنه تو اون گستاخی رو نکن، برای اینکه تو اون سند رو نداری. عرض کنم به خدمت شما که یکی از مسائلی رو که در این داستان مولانا داره مطرح میکنه، مسئله تضاده. تضاد چه درونی و چه تضاد بیرونی. ما انسان‌ها در این تضاد عمرمون میگذره. ما همیشه در یک جنگ بزرگ، عنایت کنید، تضاد هم بیرونی عینیت داره و هم درونی عینیت داره. ما در یک جنگ بزرگ درونی عمرمون تلف میشه، جوهره زندگیمون پایمال میشه در جنگ انکار و ادعا. انکار اون چی که هستیم و ادعای اون چی که میخواییم باشیم. ما در این جنگ چون نمیپذیریم خودمون رو و نمیبینیم خودمون رو به اون صورتی که هستیم و پذیرای خودمون نیستیم، عموماً وانمود میکنیم چیزی رو که مطلوبه، چیزی رو که میخواییم باشیم. این تضاد همیشه در ما وجود داره. یکی از بهترین مثالهایی رو که در زندگی ما میتونیم بهش نگاه کنیم، مثال اینه که ما یک واقعیت اصلی، یک محبت اصلی که مولانا ازش نام میبره، عموماً بهش توجه نمی کنیم. ببینید، هر آرزویی که ما داریم، هر آرزویی که داریم از اول زندگی تا امروز، هر اون چه رو که خواستیم و خواستیم باشیم و خواستیم به دست بیاریم، شما ریشه یابی کنین، برگردین، بیاین برسین به اون اصلی که این خواسته ها شاخه های اونن. این خواسته های ما، هر چی که خواستین، مادی، معنوی، تخیلی، واقعی، اینها ریشه در یک خواستن اصلی داره که مافوق عقله، مافوق هر نوع درکه، ما قبل هر عقله، ما قبل هر درکه. و اون ادامه حیات، اصل سروایو کردن و اصطلاح فیلسوف ها سیانت ذاته. یعنی همه ما روزی که دنیا اومدیم بدون اینکه عقلی داشته باشیم، بدون اینکه ما برنامه ریزی بیرونی به ما داده باشن، ما میخواستیم سروایو کنیم، میخواستیم ادامه حیات بدیم. به همین خاطر میرفتیم سمت سینه مادر، غذا خواستیم. این نوع خواستن در انسان جوهره حیاته. این نوع خواستن قبل از هر عقلی، قبل از هر شعوری در ذات حیات وجود داره. خواستنی که جوهره حیاته، ما در اصطلاح عرفانی بهش میگیم عالم طلب. اون چیزیه که در جوهره وجودی و حیاتی وجود داره. بعد از اون چه اتفاقی افتاده؟ بعد از اینکه این اصل غیر قابل انکار، این اصلی که ما بهش میگیم فطرت، این اصلی که ما میخوایم زنده باشیم و میخوایم ادامه حیات بدیم از بد و خارج شدن از شکم مادر، این اصل یک اصل فطریه. فطری که میگن یعنی این، فطری یعنی چیزی که در جوهره حیاته بدون داشتن هیچ گونه عقل و درکی، حداقل عقل و درک ظاهری که ما الان میشناسیم. بعد از این یک مرحله دیگه پیش میاد، خواستن تبدیل میشه به خواستن آرمانی. یه مقدار سن ما میره بالاتر، یواش یواش یاد میگیریم در زندگی باید هدفمند باشیم، باید هدفگیری کنیم تو زندگی. این مرحله خواستن آرمانی، آرمان هم فقط به این که دنباله اسم بریم یا دنباله دین بریم یا دنباله هر عرفان بریم نیست. این خواستن آرمانی، میخوام تحصیل کنم، آیندم رو تأمین کنم، میخوام بیزینس یاد بگیرم، آیندم رو تأمین کنم، میخوام خانواده و زن و بچه تشکیل بدم، نمیخوام خانواده و همسر داشته باشم، میخوام مجرد باشم تا آخر عمرم، تمام اینها مسائل آرمانی ما هستش. اون خواسته جوهری میشه خواسته که ما بهش میگیم طلب. از خواست آرمانی آرزو شروع میشه. ما برای رسیدن به این آرزوها تلاش های متفاوتی رو انجام میدیم. پس این دو مرحله خواسته، خواستن جوهری و خواستن آرمانی. مرحله سومی وجود داره در خواستن که به این خواستن میگن خواستن عبوری، اصطلاح فیلسوف هاست. یعنی شما یه چیزی رو میخواین، امروز میخواین، فردا دیگه نمیخواین. امروز میرین در یک فروشگاهی، این کمربند، این کلاه، این شلوار، مال این مارک، این ماشین، اون قضا، هر چی، این فرم دکوراسیون خونه، این رو میخواین. 6 ماه بعد، 2 سال بعد میگه من دیگه این نورنگ رو انتخاب نمی کنم، این مارک رو انتخاب نمی کنم. میری سراغ یک مرحله بعد، یک آرزوی دیگه که از اونم عبور میکنی. یک سری آرزوها و خواستهایی وجود داره که به این خواستها میگن خواستهای تخیلی، توهمی. یعنی اصلا نه وجود داره، نه در واقعیت ریشه داره و نه انسان عموما به اینها میرسه. توهمهایی که انسان میکنه. تا اینجا این خواستها و این آرزوها از دیدگاه عرفانی ما من خدمتون توضیح دادم. مشکل اصلی اینجایی به وجود میاد که در انسان اون طلب جوهری، اون علتی که داره سروایو کردن خودش رو، عشق به حیات خودش رو برای دلیل و طرفی که اون طلب باید بره، اون در اثر خواستهای ثانوی آرمانی و عبوری یواش یواش منهدم میشه، از بین میره. بسیار به عرضم عنایت کنید، این صحبت مولانا در زندگیتون خیلی کاربرد داره. اصل حیات ما از بین میره. اصل حیات انسانی به جایی میرسه که از هر نوع حیاتی بی ارزشتر میشه. ببینید، در حیات آرمانی، در خواستن آرمانی، زمانی که ما میخوایم چیزهای مختلفی رو که میخوایم، زمانی که به یک کدوم از اینها نمیرسیم، سرکوب میشه، به هر دلیلی، با تقصیر یا بلا تقصیر، میخوام یا شرایط تحمیلی اجتماعست، من مقصر بودم یا شرایط من رو مجبور کرد که به این آرمانم نرسم، به این خواستم نرسم، اونچنان ما تخریب میشیم، اونچنان ما مختل میشیم که بقایای این حیات ما رو از بین میبره، اون حیات جوهری و طلب بقا در حیات رو، اون رو تحت تأثیر قرار میده و حیات رو خراب میکنه. شما ببینید، به تمام ماهایی که هستیم، از تمام شکست هایی که در زندگیمون خوردیم، به خواست هایی که داشتیم نرسیدیم، به موضوعاتی که بهشون دل بستیم نرسیدیم، این چه نوع تأثیر رو ما گذاشته؟ از این یک قدم برین جلوتر، توی اون آرزوها و خواست های عبوری نگاه کنید. اونقدر متزلزل میشیم، که با نداشتن مارک فلان لباس و نداشتن فلان ماشین، اون علت حیاتی که ما پا به جهان گذاشتیم رو از دست میدیم. من میخواستم و نشد. من چرا نباید داشته باشم؟ صحبتهای اولیهیه که این آقای درویش داره میکنه. من چرا نباید داشته باشم؟ بر اساس تعالیم و عرفای ما، جانوران عموماً، حیوانات عموماً در تک بعد وجودیشون از انسانهایی که در این مسیر به این صورت به چالش کشیده شدن و به دام افتادن، اینها حیات و ارزش حیات رو بیشتر درک کردن. من عرض کنم خدمت شما که مثالی رو میزنم خدمتون، باز مثال از خود این عرف هاست، البته من یه مقدار توش دست میبرم، حالا من اصطلاح ماشینی ها به کار برم. شما ببینید، یک گربه رو در نظر بگیرید، مثلا یک گربه رو در نظر بگیرید، یه ماشین به اینا به این گربه میزنه، حالا تو تهران اون موقع خودم چون این مثالا رو اون موقع میزنه، این گربه میفته تو جیب پر از لجن و این حیوان یه نفر میاد از تو جیب درش میاره، میبینه که این نفسهای آخرش رو داره میزنه، به نفس نفس افتاده از توی لجن، اینو میاره میذارتش اونجا و حالا مراقبه ببینه این چه جور میشه، کی میمیره، کی تموم میکنه. میبینی در آخرین نفسهایی که این داره میکشه، شاید خیلی همون رو تجربه کردی، اگر یه سگ گردن کلفتی یا یه گربه دیگه‌ای به این حمله میخواد بکنه، اگر قدرتی براش مونده باشه، با تمام اون بیجونی بلند میشه و میسته، داد میزنه که من هستم، من هنوز نمردم، برو کنار، از موجودیت خودش دفاع میکنه، درسته؟ اما انسان وقتی در این آرزوهایی که عرض کردم خدمتتون که حالا چرا کمربند، من اصطلاحاً میگم بحثا به همین سادگی هاست، آقا من میخواستم مدیر فلان قسمت بشم، نشدم، اولا نشدی که نشدی، باید جهانی رو با آتیش بکشم، من فلان چیز رو میخواستم، آرزوهای عبوری اونچنان اینها روی ما اثر میذارن که اصل جوهره حیات اینی که آقا من چی هستم، من چی هستم، از ما فراموش میشه، یعنی ما دیگه اصلا یادمون میره. ببینیم خودمون، برید نگاه کنید، من زیاد این چیزها رو، انسان شناسی، سیر در آفاق و انفس، اینها مهمه. بگو آقا تو چرا الکلی شدی، بگو تو چرا معتاد شدی، بگو تو چرا داری خودت حلق‌آویز میکنی. نه همه ما انسان هاییم دیگه. ببینید شکست ها در کجاها هست.